بخش 13 آمریکا و راهبرد تعامل.
پس از گذر آمریکا از راهبرد جنگ و تهدید سخت و برقراری تحریم همه جانبه، سرانجام اوباما که از قبل هم شعار مذاکره سر می‌داد، به راهبرد تعامل رسید و تکیه اصلی رئیس جمهور آمریکا تعامل با دولت 11 است که واکاوی علت و هدف تعامل میتواند برخی زوایای پنهان این راهبرد را روشن کند.
علل رویکرد آمریکا به راهبرد تعامل.
برخی علل و عوامل انتخاب راهبرد تعامل توسط آمریکا عبارتند از:
1. ناکارآمدی گزینه نظامی.
تجربه فراروی آمریکا از حمله نظامی مستقیم به افغانستان و عراق و شکست‌ها و هزینه‌های سنگین آن در این دو حمله که وضعیت آن دو کشور به مراتب با ایران متفاوت است، آمریکا را به این واقعیت رساند که حمله نظامی به ایران با توجه به مجموع ظرفیت‌های این کشور به مصلحت آنان نبوده و خسارت‌ها و عواقب جبران ناپذیری را برای آمریکا در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، امکان جنگ نیابتی هم برای آمریکا در شرایط فعلی غیر ممکن به نظر می‌رسید. از این رو گزینه نظامی را منتفی دانسته و به سمت گزینه تعامل روی آوردند.
2. بلوغ دانش و فناوری ایرانی در عرصه‌های گوناگون.
برآورد آمریکا این بود که دانش فناوری ایران به ویژه در موضوع هسته‌ای به حد بلوغ رسیده و بومی شده و با حرکت نظامی نمیتوان آن را از بین برد و حتی تحریم هم نه تنها نتوانست جلوی رشد آن را بگیرد، بلکه نتیجه معکوس داشت و ظرفیت غنی‌سازی تا سقف 20% مبین این مسئله بود. بنابر این محاسبه به این نتیجه رسیدند که تنها راه تعامل، محال و کنترل حرکت هسته‌ای است. اعتراف خانم وندی شرمن، عضو برجسته مذاکره کننده، این است: جهان در سالهای اول قرن 21 که ایران تنها 164 سانتریفیوژ داشت، برای توافق هسته‌ای آماده نبود و زمانی آماده توافق شد که سانتریفیوژهای ایران به 19,000 رسید.
3. نفوذ و قدرت منطقه ایران.
تصور آمریکا بر این بود که با مجموعه اقدامات از جمله تحریم همه جانبه میتواند زمینه ساز انزوای ایران شده و مانع نفوذ آن گردد. ولی فشارهای گوناگون بر حکومت‌های وابسته منطقه‌ای و تحریم نه تنها نفوذ و تأثیرگذاری ایران را کم نکرد، بلکه نفوذ معنوی و قدرت تأثیرگذاری منطقه ایران از ساحل مدیترانه تا تنگه باب المندب گسترده شد و روز به روز این نفوذ معنوی بیشتر و فراتر گردید. از این رو راهبرد تعامل را پیش کرد تا شاید بتواند در این عرصه شکست‌های گذشته را جبران کند.
4. پیشگیری از فروپاشی سازمان تحریم.
از دیگر عوامل اتخاذ رویکرد تعامل توسط آمریکا، نگرانی از فروپاشی سازمان تحریم بود، زیرا آمریکایی‌ها احساس کردند تاریخ مصرف تحریم در حال پایان است و همپیمانان از جمله اروپا بیش از این تحمل ادامه تحریم را ندارند و دیر یا زود این سازمان به هم می‌ریزد. مهمترین سند در این زمینه اعترافات مکرر کری، وزیر امور خارجه آمریکا است، که چند بار گفتند اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، سازمان تحریم فرو می پاشد.
اهداف آمریکا از استراتژی تعامل.
پرسمان اصلی و اولی این است که آیا هدف آمریکا از تعامل تغییر در اهداف است؟ یا تغییر در استراتژی یا تعامل یک نوع تاکتیک است؟ مواضع گفتمان و عملکرد آمریکا در برابر کشورهایی که در مسیر استقلال گام برمی‌دارند، به ویژه ایران و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا، در طول 4 دهه گذشته ما را بر این واقعیت رهنمون می‌سازد که هدف آمریکا در قبال ایران ثابت بوده و آمریکا از براندازی انقلاب اسلامی کوچکترین عقب نشینی نداشته، ولی راهبرد و تاکتیک ها متغیر بوده است و هم اکنون پس از ناکامی در راهبرد فشار سخت افزاری و تنگنای تحریم به راهبرد تعامل روی آورده است و از طریق تعامل بنا دارد با طی مراحل هدف اصلی خود را اجرا کند. بنابراین می توان برخی اهداف مرحله‌ای را بیان کرد.
1. جلوگیری از گسترش توان فناوری هسته‌ای.
جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به فناوری‌های گوناگون در صدد دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و پزشکی در محدوده غنی‌سازی 5% بود و از ابتدا هم اعلام کرد در دکترین نظام دستیابی به بمب اتم هدف نبوده و نخواهد بود. در این محدوده کار را شروع کرد و برای تامین سوخت راکتور هسته‌ای تهران نیاز به سوخت با غنای 20% بود و از کشورهای برخوردار هم درخواست نمود که پاسخ ندادند و عملاً پوشش و پاسخگویی به چند صد هزار بیمار در معرض خطر قرار گرفت. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران با اراده خود برای تأمین سوخت مورد نیاز غنی‌سازی را به 20% رساند که محافل غربی و امریکایی به هیچ عنوان باور نداشتند که ایران بتواند به این ظرفیت دست یابد. بنابراین امریکا و همپیمانانش به این نتیجه رسیدند که ایران ظرفیت غنی‌سازی بیش از 20% را هم دارد. از این رو در مسیری گام برداشتند تا ایران اسلامی به حد اقلها بسنده کند و گسترش فناوری را محدود نماید.
2. ایجاد زمینه که نفوذ در ابعاد گوناگون.
می توان ادعا کرد که مهمترین هدف آمریکا از راهبرد تعامل نفوذ در سیستم و دستگاه‌های کشور است. در حقیقت نفوذ کلید واژه است برای دستیابی آمریکا به اهرم‌ها و ردپاها برای برداشتن گام‌های بعدی و در نهایت تحقق هدف نهایی که همان استحاله حکومت دینی و براندازی آن خواهد بود.
تلاش امریکا برای نفوذ و دستیابی به نقاط حساس است که بیش از 3 دهه از دولت موقت یا جریان بنی صدر و کارگزاران و اصلاح طلبان و فتنه 88 و برخی جریانات دیگر برای دستیابی به آن نقاط و خواستها کوشیده اند که صلابت، قاطعیت و هوشمندی حضرت امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب دام از ظل العالی آن نقشه ها را خونسا کردند.
آمریکایی ها با توجه به برخی کدها و نشانه هایی که از داخل دریافت کرده بودند به این تصور رسیدند که تلاش پیشین آنها در لیبرالیزه کردن حکومت دینی و تصرف در ادراک سیاسی برخی مسئولان و تأثیرگذاری در نگرش و گرایش برخی سیاسیون به بار نشسته و بستر لازم برای ورود از دروازه تعامل فراهم شده است. از این رو برای بهره‌گیری از این فرصت وارد میدان تعامل شده و معبر ورودی را هم مذاکرات هسته‌ای قرار دادند.
نشانه ها و پالس های آمریکایی از درون عبارت بوده است.
1. اتکا به بیرون برای حل مشکلات با نظریه ورود در جامعه جهانی و بهره‌گیری از تجارت و بازار آزاد در چارچوب نظام بین‌الملل.
2. پیوند زدن همه مشکلات حتی آب خوردن به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها.
3. تغییر محاسبات و نوع نگاه برخی از دولت مردان به غرب و پذیرش کدخدایی امریکا در نظام حاکم و باور به اندیشه توسعه تعاملگرا و همزیستی مسالمت آمیز با غرب.
4. تمایل نداشتن برخی دولت مردان تأثیرگذار به استفاده از قدرت‌های همچون چین و روسیه.
5. تعمیم و تسریع اعتدال به خطوط قرمز و تلاش در بکارگیری افرادی در دولت که در همسویی با غرب پیشینه داشته و عدول از مرزبندی بین خودی و غیر خودی در تصدی مشاغل حساس و تسامح و تساهل در مقوله فرهنگ.
و بالاخره 6. این که عبور از شعارهای اصلی انقلاب همچون استقلال، جامعیت دینی و سکولاریزه کردن حکومت، یعنی تفکیک دین از حوزه های تخصصی حاکمیت سیاسی با شاخص های لیبرالیستی همچون تقدم آزادی بر دین و تقدم کرامت انسانی بر دین. به هر حال غرب به ویژه آمریکا با استفاده از متغیرهای یاد شده گامهای اولیه را برداشته و در مذاکرات ورود پیدا کرده و ضمن دادن امتیاز در موضوع هسته‌ای دستاوردهای مهمی را هم در عرصه‌های مختلف و ایجاد جای پا به دست آورد.